أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، فهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بله، بحث ما در رابطه با، برای شما عرض کنم، صحبت های آقای علی عبدالرزاق بود. امامان معصوم نوشتن آقای سیرتی قبل از امامت هم علم امامت داشتند. برادر بزرگواری، مقداری دقت کنید این خلقت نوری اهل بیت رو بیشتر مطالعه کنید. متن جامعه کبیره که بزرگترین سرمایه شیعه هست، که اگر ما نهج البلاغه را نداشتیم، صحیفه سجادیه را هم نداشتیم، فقط همین زیارت جامعه کبیره بود، برای ما بس بود که یک دور معارف ناب و زلال شیعه در زیارت جامعه کبیره بیان شده. در فرازی که هست، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، خدای عالم شما را نور آفرید و از نور خودش آفرید و بر عرش الهی شما در حال طواف و تسبیح و تقدیس بودید. خدای عالم منت گذاشت بر ما و به این عالم فرستاد برای نجات ما بشر. اگر این مباحث دقت بشه، خیلی از مسائل حل خواهد شد و روایات خلقت نوری رو عزیزان خوب دقت کنن، که حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی از بهش میاد بیرون و توبه میکنه، به نور خمسه طیبه متوسل میشه و انبیای گرام همه به نور محمد و آل محمد متوسل شدن. این عبارت آقای آلوسی را یه مقدار دقت بکنید شما، که من خیلی وقتا میگم، حالا معلوم نیست، آقای آلوسی ایشون از کجا این معارف، برای شما عرض کنم، ناب شیعی را به دست آورده نسبت به مقام ائمه علیهم السلام. جلد 15 صفحه 126. حالا اینا فقط روی رسول اکرم زوم کردن، ولی فرقی نمی کنن، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد. فكل من عبد من دون الله من عيسى وعزير والملائكه وسيلتهم الى الله نبينا. تمام ملائکه و تمام انبیا واسطه بین اونها و خدا نبی مکرم بوده. بل هو علیه السلام وسیله سایر الموجودات، اینها وسیله تمام موجودات هستند و واسطه بین موجودات و خدا هستند. تا اونجایی که میگه وکان نبیین و آدم بین الماء و تین، رسول اکرم پیغمبر بود و حضرت آدم هنوز آفریده نشده بود، بین آب و گل بود. وقد تلقى الانبیاء منه من وراء حجاب الارحام والاسلاب، تمام انبیا فیض را در صلب پدرانشون و رحم مادرانشون از خدا به توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می گرفتن. اینها را یه مقداری ما دقت بکنیم. اینها مسائل خیلی مهمتر و فراتر از این قضایی است که ما داریم فکر میکنیم. دوستانم، اگر این کتاب مصباح الهدایه و الامامه امام را یه مقدار خوب مطالعه کنند، ایشون خیلی خوب و عالی بیان کرده. من معتقدم در مقام ائمه سلام الله علیه اجمعین کسی در 14 قرن خیلی بی پرده بگم مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در مصباح الهدایه و الامامه بیان کرده، به این شکل پرده را بالا نزده. و برای فرمایشات ایشون اگر فرم بنده بخوام کتاب ایشون رو شرح بدم، شاید حداقلش 10-12 جلد خواهد شد. یعنی اینقدر ما روایت و مطلب داریم در توضیح و تکمیل فرمایشات امام در مقام ائمه سلام الله علیه اجمعین. اینها نه تنها در این دنیا از تمام کمالات، چه علم چه غیر علم، برخوردار بودند. اینها قبل از اینکه به دنیا هم بیایند تمام این فضائل و کمالات را دارا بودند. چه به امامت برسند نرسند، با رسیدن به امامت یک تکلیفی برای ائمه علیهم السلام میاد که قبل از آن اون تکلیف نبوده. تدبیر عالم قبلا با امام دیگر بود، بعد از شهادت امام قبلی تدبیر عوالم به عهده امام بعدی محول می شود. اینها مطالبی است کاملا مبرهن، روایات. من به نظرم در حد متواتر ما داریم در خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام. یکی از این دوستانمون رساله سطح 4شون در رابطه با همون خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام هست که انشاءالله اگر تکمیل بشه شاید ما فیلم شم در اختیار عزیزان قرار بدیم. بعد ازش ایشون دفاع کردند، اینها این رو به حول و قوه در اختیار عزیزان قرار داده بشه تا عزیزان ببینن که جایگاه اهل بیت علیهم السلام کجاست و چه هست. یه مقداری ما امام شناسیمون برای شما عرض کنم تقویت کنیم. این امام شناسی ما خلاصه با اون امام شناسی که مثل امام دارد، مثل آیت الله عظما خویی دارد، مثل مرحوم نائینی دارد، مثل آقا ضیاء عراقی دارد، مثل مرحوم کمپانی دارد، لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. این حرف فلان مداح و آخوند و نمیدونم بزاز عطار نیست. یک فقیهی است که هم فقیه هست، هم اصولی است، هم عارف هست، هم فیلسوفه و هم خودش مجتهد پروره. یا تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه دارد در این مصباح الهدایه صفحه 121 اگر اشتباه نکنم 122 از مرحوم محمد رضا قمشه‌ای: فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم فالعالم من الذر الى الدر ظهورها و تجلیها. ولذا ما یه مقداری روی مسئله امام شناسیمون بیشتر دقت کنیم. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بحث ما در رابطه با حرفهای آقای علی عبدالرزاق بود در این کتاب الاسلام و اصول الحکم که آقای دکتر محمد اماره چاپ‌های مختلفی هم این کتاب دارد. ایشون هم کتاب را آمده با یک مقدمه اقدام به چاپش کرده و هم یک کتابی هم دارد جوابهای علی عبدالرزاق را داده. حالا ان شاء الله ما جوابهایی که آقایان دادن مفصل بحث خواهیم کرد، ولی ما عمدتاً دنبال این بودیم که این حرفی که آقای برای شما عرض کنم محمد عبده دارد میزند که ما باید قائل باشیم که حکومت دموکراسی هست و مسائل سیاسی اسلام ارتباطی به اسلام ندارد، پیامبران وظیفه تشکیل حکومت نداشتند، نبی مکرم نداشت، خلفا هم نداشتند، بلکه این مردم هستند که می توانند در این زمینه چکار کنند، خلیفه معین بکنند و خلیفه را عزل بکنند. روی این دو بحث ما الان چند جلسه است داریم بحث میکنیم. بحث اساسی و ریشه‌ای هم هست. وقتی که این قضیه در منابع اهل سنت هست، اینها نمیتوانند از علی عبدالرزاق و امثال او پاسخ بدن، چون هر حرفی که بخوان بزنند باید خلافت خلفای ثلاثه را زیر سوال ببرند، انکار کنند، و همچنین بعد از او خلفای بنی امیه و بنی العباس را. خشت اول گر نهد معمار کچ، تا ثریا می رود دیوار کچ. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاد، از اول آغاز رسالت تا آخرین روز رحلتشون بحث خلافت بعد از خیش رو مطرح می کند با عبارتهای مختلف. اگر این عبارتها خوب جمع بشه، حالا یکی از این دوستان دارن تمام عبارتهایی که دال بر خلافت حضرت امیر هست به صورت سیر تاریخی بررسی می کنند، رساله سطح چهارشون هست کستن از مکه واجه هایی که رسول اکرم برای امیر المومنین بکار برده یا برای ائمه بعد از خودشون بکار بردن و مناسبت ها رو داره پیگیری میکنه تا در مدینه. خب شاید اینها جمع بشه، واژگانی که رسول اکرم بکار برده اند در رابطه با خلافت حضرت امیر سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه، شاید از 150-200 واژه بگذرد. خب وقتی انسان چشم رو به حقایق ببندد و بر مبنای آنچه که بعد از رسول اکرم اتفاقاتی افتاد و تمام تلاش‌های پیغمبر رو اینها نادیده گرفتن، به باد دادن، از همون لحظه‌ای که آمدن گفتن حسبنا کتاب الله ان الرجل لیحجر، آمدن بساط اسلام را به هم زدن، اساس اسلام را به هم ریختن، زحمات و تلاش‌های رسول اکرم را همه را به باد دادن. خب این کم مسئله نیست که وقتی خود ظاهرن مالک از میاد ای کاش علمای ما حدیث قرطاس رو در کتاباشون مطرح نکرده بودن. الان شما این کتاب موسوعتون من حیات المستبصرین که یکی از مؤسسات وابسته با اطلال از سیستانی داره کار میکنن، تا بال شمانم 13-14 جلد شاب شده. ببینید بسیاری از کسانی که از علما، اساتید دانشگاه ها و اندیشمندانی که مستبصر شدند، دلیل استبصارشون همین حدیث قرطاسه. یعنی وقتی آمد حسبنا کتاب الله ملاک شد. ان الرجل لیهجر آمد وارد فرهنگ جامعه اسلامی شد، دیگه همه چه به هم ریخت. یعنی در حقیقت یک بمب قوی گذاشتند این بنایی که رسول اکرم در این 23 سال ساخته بود، فرو ریختند، رفتن به تعبیر حضرت زهرا در جای دیگر یک بنای دیگری به نام اسلام نهادند. که اگر این خطبه قرای حضرت زهرا سلام الله علیها خوب حلاجی بشه و روش کار بشه و عزیزان ما هم، حالا همه فرازهاشو نمیتونن حفظ کنن، بعضی از فرازهای اساسیش را در دو محور، حالا بحث فدک اینا را اصلا بگذاریم کنار، حالا گرچه همون هم اساسیست و مشکل هست، ولی آنتی که صدیقه طاهره در این خطبه قرا افشاگری کرده و بر آنچه که کارهای ناشایستی که بعد از رسول اکرم اینا انجام دادن اینها را بیان کرده و آنچه که در رابطه با حقانیت حضرت امیر هست در این خطبش بیان کرده. همین دو فراز را اگر ما خوب حفظ کنیم و به شروحی که در این زمینه هست، گرچه متاسفانه من ندیدم کسی خوب شرحی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها کرده باشد، فقط ترجمه کردن با یک توضیحات خیلی مختصر، که اگر این خطبه فدکیه بیاد با فرمایشات رسول اکرم در طول این 23 سال خلاصه عجین بشه و عبارتهای رسول اکرم هم بیاد با فرمایشات رسول اکرم تطبیق بشه، یک چیز خیلی اساسی و زیبایی در میاد که اگر نبود جز همین خطبه قرا کافی بود برای همه چه. خب این آقایان با اون بنایی که درست کرده اند و بنایی که پیغمبر درست کرده بود ویران کردن، قطعاً در برابر انبوهی از شبهات نمی توانند مقاومت کنند و اینها دچار تزلزل میشن و دچار تناقض میشن و دچار پارادوکس میشن، نمیتونن جواب بدن. هر کاری بخوان بکنن نمیتونن جواب بدن. حالا ما شاید جوابهای بزرگان اینها مفتیانشون رو هم میاریم و خواهید دید بر این که این جوابها جوابهایی نیست که با مبانی اعتقادی اهل سنت تطبیق کنه. خب ما دیروز یک روایتی رو آغاز کردیم که از مصنف ابن ابی شیبه با تحقیق محمد عوامه، خب از قول خلیفه دومه، میگه اگر حاکم اسلامی تو را مورد ضرب شتم قرار داد باید تو صبر کنی. بابا فلسفه حکومت اسلامی چیه مگر اجرای عدالت نیست؟ انا ارسلنا که اون آیه شریف است، لتحکم بین الناس ما اراک الله. خب اگر این ملاک شد دیگه این ضربه که فسبر، وقتی یک حاکم بیاد بدون جهت بخواد کسی را مورد ظلم قرار بدهد، صبر کن، حرمه که فسبر. بابا شیعه میگه یک فقیه جامع الشرائط اگر کوچکترین گناهی مرتکب شود، دیگه مردم نمیتونن ازش تقلید کنن، دیگه از مرجعیت ساقط میشه. ولی یه فقیه اگر کوچکترین گناهی از او سر بزند، محرز بشود در حق کسی ظلمی کرده، از عدالت ساقط میشه. این آقا میگه نه، این ضربه کفست بره و این اراد امرن ینتقص دینک فقل سمعون و طاعه. اگر چنانچه گفتن که کار ضد دینی، برو آدم بکش، برو زنا کن، برو دزدی کن، بگو سمعون و طاعه. خب چی شد؟ رسول اکرم برای چه آمده بود؟ فلسفه شریعت چه بود؟ فلسفه اسلامی چه بود؟ فلسفه بعثت انبیا چه بود؟ الا یقوم الناس بالقسط کجا رفت؟ دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد. این روایتی بود که دیروز اشاره کردیم. این عبارت در کنز المال متقی هندی جلد پنجم صفحه 778 همین آمده و این اراد ان ینگس من دینک فقل دمی و دون دینی برای شما عرض کنم آمده در کتاب از سنن الوارده فی الفتن مال ابو عمرو عثمان ابن سعید متوفای 444 جلد اول صفحه 402 و 403 همین است و این امره که به امرین ینگس و دینک و گلتاعتون منی دمی دون دینی. سنن آقای بیهقی همین تعبیر رو در جلد هشتم صفحه 274 آورده و این امره که به امرین ینگس و دینک فقل سمعون و طاعت دمی دون دینی. ببینید همینطور آقای ابن زنجوی متواقی 251 که در کتاب الاموال جلد 1 صفحه 34 آورده، ابن ابی زمنین در ریاض الجنه شون جلد 1 صفحه 280 آورده، سیوطی در جامع الاحادیثش جلد 13 صفحه 468 آورده، در کتاب الدر المنصور جلد 2 صفحه 577 آورده. خب به قول معروف میگن چی میخواستیم و چی شد؟ در کتاب از سنه ابن ابی عاصم برای مذهب از سنه احمد ابن پسر احمد ابن حنبل عبدالله ابن احمد ابن حنبل بله اوز میخوام شب مذرت میخوام ابوبکر خلال جناب از سنه معمولا اشتباه میشه، یک از سنه دارد ابن ابی عاصم هست، یکی از سنه مال پسر احمد ابن حنبل، یکی هم مال خلال متوفای 311 هست. ایشون در همون جلد اولش صفحه 111 روایت رو میاره و میگه اسناد هذا الاثر عن عمر رضی الله عن صحیح. خب این ضربه کفست بیر این حرمه کفست نارد امرن ینگس دینک فکل سمن و طاعتن دمی دون دینی بلا تفارق الجماعه. و تحقیقش هم دکتر عطیه زهرانی هست، تو یک شخصیت برجسته هست. و نکته جالب اینجا هست در کتاب الشریعه، عزیزان خوب دقت کنند، الشریعه مال امام محدث ابوبکر آجوری هست، از شخصیت های برجسته اهل سنت است و از تقریبا جزء نخبگان اهل سنت با تحقیق دکتر عبدالله بن عمر در جلد اول چاپ عربستان سعودی هم هست. ببینید آمده چه کار کرده؟ آمده در این صفحه 381 اولا میگه سند روایت حسن هست، معتبره. عمر ابن الخطاب به سوید ابن قفله گفت لعلا ادری لعلکن تخلف بعدی، بعد از من تو زنده بمانی، فعت الامام و این امرک علیک عبد حبشی مجدعون، اگر یک بنده حبشی گوش بریده یا عرض کردیم احتمالاً کسی که مثلا حد جاری شده براش دستش بریدن، مطیع باش، فا این ظلمه که فسبر و این حرمه که فسبر و این دعا که الى امر ینگس که فی دنیاک. خوش ما دیدید ما 10-15 تا مستر آوردیم، ینگس و دینک، ینتقس و دینک، این آقا اومده ینگست دینک را خلاصه ینگست دوفی دنیاک درست کرده، یه آش شلو قلمکاری درست کرده، ولی میگن آدم دروگو کم حافظه هم میشه ها. فقل سمن و طاعتن دمی دون دینی، این دمی دون دینی را خلاصه دیگه نتونسته دمی دون دنیاک، چون دیگه دنیا با دمی نمیسازه، دمی دون دنیاک، خب دمی خودش دنیاست دیگه. خب بفرمایید، ایشون میگه کلمه دینک را برداشت کرد دنیاک، دمی دون دینی. برای شما عرض کنم، میگه یحتمل الله علم من امر علیک من عربی او غیره اسود او ابیض او عجمی فاته فی ما لیس لله فیه معصیه و این حرمک حقا لک او ظلمک ظلما لک او انتهک ارزک، اصلا آمد آبرو و حیثیت تو را برد، ظالمانه تو را زد، اموالت را مصادره کرد، تو حق نداری در برابر این حاکم با شمشیر قیام کنی. بعد و لا تحرز غیره که علی الخروج علی، دیگران را هم تحریک نکنی در برابر این حاکم ظالم و ستمگر خروج کنه. بعد ایشون میاد میبینی کار خراب شد، فقد یحتمل ان یدعو که الى منقصت فی دینک من غیر هذه الجهه، احتمال هست که روایت این باشد، این امرک و امر ینگس و دینه یا ینتقس و دینک، یحتمل ان یعمرک به قتل من لا یستحق القتل، دستور بدهد کسی که مستحق قتل نیست بکشی. همینطور که بابای داره از خیابان میره، هیچ گناهی هم مرتکب نشده، آقا برو بکش. او به قتل عضو من لا یستحق ذلک، آقا برو دستش ببر، برو پاش ببر. او به ضرب من لا یحل ضربه، برو آقا فلانی را همین بدون بی جهت شروع کن کتک زدن، اموال کسی که محترم هست تصرف کن. او به ظلم لا یحل له ولا لک ظلمه، بگو آقا برای شما عرض کنم در حقی کسی که به تو اصلا ظلمی نکرده برو او را ظلم کن. بعد میگه فلا یسعو که انتو تیعه، قشنگ دقت کنه تناقضها را چیه، تو در این زمینه نمیتونی از او اطاعت کنی. ببینید ندقت کنن دوستان، فلا یسعو که انتو تیعه، فا این قال لکه لئن لم تفعل ما آمرک به و الا قتلتک او ضربتک، حالا میخواد توجیه عقلی برای این داشته باشد، اگر به تو گفت اگر این کار رو انجام ندهی تو را میکشم و تو را میزنم، فقل دمی دون دینی، بگو دینم فدای خونم باد. خب شما ببینید، این رو ما قبلا هم در رابطه با بحث تقیه که داشتیم عرض کردیم، روایات متعدد از رسول اکرم از ائمه علیهم السلام تقیه جایز هست تا اونجایی که به قتل نفس برسد. یعنی ما اگر یک جا میان مثلا یک جا نماز بخوانیم جانمون به خطر میفته، بگه نماز نخوان. اگر روزه گرفتیم جانمون به خطر میفته، حج رفتیم جانمون به خطر میفته، حفظ جان واجبه، ولی اگر به ما دستور دادن فلانی را بکش، اینجا دیگه تقیه‌ای در کار نیست. اذا بلغ الامر الى قتل نفس فلا تقیته، دیگه در اونجا برای حفظ جان خود دیگری را بکشی همچه چیزی ما در مذهب شیعه نداریم اصلا و ابدا. مگر جان تو شیرین تر از جان دیگریه؟ وقتی که تو را دستور میدن بر اینکه کسی را بکش، برای اینکه زنده بمانی او را میخوای بکشی، خب چه تفاوتی است که تو زنده بمانی یا اون زنده بماند؟ در اینجا ما همچه دستوری از شریعت نداریم. حتی اگر به ما بگن شما کفر بگو، منکر خدا شو، اگر منکر خدا نشی میکشیمت. ما شرعاً منکر خدا میشویم برای نجات خودمون، کمون قضیه یه پدره برای شما عرض کنم، یاسر یا خود عمار، که اون آیه شریفه هست که برای شما عرض کنم من کفر و قلبه مطمئنون بالایمان، برای نجات جان خودش خلاصه کلمه کفر به زبان آورد. رسول اکرم فرمود خیلی کار خوبی کرده، آیه هم آمد. ولی اگر آمد گفت آقا اگر چنانچه تو برای شما عرض کنم فلان آقا را نکشی میکشیمت، ما همچه دستور. ولی نه، این آقا میگه اگر چنانچه این حرف را که من میگم نکنی، این کار رو نکنی، یعنی نزنی نکشی، میکشمت یا میزنمت. فقل دمی دون دینی، برای نجات خودت خلاصه هر کاری میتونی بکنی. اگر دید که میکشدت یا میزندت، خلاصه خیلی قضیه خلاصه پیچیده ایه. همون تعبیری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر جامعه از اهل بیت جدا شوند، جامعه تبدیل می شوند به حزب شیطان. ببینید، به حزب ابلیس تبدیل می شه. اینها یعنی واقعا آدم کاملا این مسئله را چکار می کنه؟ درک می کنه که این حزب ابلیس رو من بیارم عزیزان ملاحظه کنن و با سند صحیح مستدرک جلد سوم با تحقیق دکتر یوسف عبدالرحمن مرعشلی صفحه 149، اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا، حالا کلمه عرب به عنوان نمونه هست، اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، از اهل بیت جدا شدند گرفتار حزب ابلیس شدن هست. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. بله، خب ببینید، این نشان میده بر این که وقتی اهل بیت کنار گذاشته شد، قرآن هم کنار گذاشته شد، حتی مطالب عقلی هم کنار گذاشته می شود، چون اصلا قرآن هم نگه، روایت هم ما نداشته باشیم. در یک جامعه لایق داریم زندگی میکنیم، حاکم اسلامی به من میگه آقا این 10 نفر رو بکش وگرنه تو را میکشم، آیا عقل من به من اجازه میده برای نجات خودم 10 نفر رو بکشم؟ آیا عقل اجازه میده به من؟ یعنی این حرفها واقعا آدم نمیدونه قضیه چی هست. برای شما عرض کنم در کتاب النصیحة الکافیه مال شهاب الدین ابوالعباس فاسی هست، متوفای 899، در صفحه 143، و این راوده که اندینک، اگر آمد مانع دستورات دینی تو شد، نماز نخوان، روزه نگیر، حجم نرو، فقل طاعتون منی ذمتی دون دینی، بگو چشم آقای حاکم من هرچه هست قبول میکنم، ولا تخرج یدن من طاعتین، بعد میگه و هاذهی وصیتون جامعتون لما تزمنده الاحادیث المتضافره، و این وصیت جامعی است که احادیث متضافر و متعدد این مطلب را بیان میکنه.